حسن روحانی میگوید آمریکا خودش پل را خراب کرده و حالا میپرسد چگونه باید عبور کرد.
وقتی هم جلوی ورود شرکت‌های آمریکایی به ایران گرفته شد و منافعی نداشتند آمریکایی‌ها در ایران، جاده رو هموار کرد که ترامپ که در سیاست داخلیش می‌خواست همه دستاوردهای دولت اوباما رو بی‌ارزش بکنه، به راحتی از برجام خارج بشه.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید در تمامی رودخانه‌های شمال ایران شیرابه‌های فاضلاب وجود دارد.
قول سعدی یکی بر سر شاخ و بن می‌برید. ما با سلامت مردم بازی می‌کنیم به خاطر توجیه نبودن اقتصاد سوختن زباله.
با تصمیم قوه قضاییه نیروی بسیج سپاه پاسداران به عنوان ضابط قضایی این قوه در برخورد با احتکار و مفاسد اقتصادی تعیین شد.
بنابراین محوری تشکیل میشه از سپاه پاسداران، قوه قضاییه، بسیج که نه تنها اقتصاد ایران رو امنیتی و میلیتاریزه میکنه، بلکه تمام ابعاد اقتصاد ایران از واردات تا عمده فروشی و نهایتا خرده فروشی رو تحت انقیاد نهاد قدرت در میاره.
اعتراض ها و انتقاد ها به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در حالی همچنان ادامه دارد که حسن روحانی میگوید ایران از هیچ چیز کوتاه نیامده است.
سهم ایران بین 11.5 تا 13% و این در شرایطی که ایران در بدترین موقعیت‌های روابط بین الملل قرار داره، مطمئناً به نفع مردم ایران و به نفع مصالح ایران نخواهد بود.
و برنامه هفتگی صحنه همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست روز چهارشنبه هیئت دولت گفت آمریکا شرایط مذاکره را از بین برده است. او افزود با روند خوبی داشتیم مذاکره می کردیم، اما آمریکا خودشان را تخریب کرده، پل را خراب کرد و آن طرف ایستاده و حالا می گوید باید چگونه عبور کنم. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن فرانسه ابتدا از او پرسیده بر اساس موقعیت فعلی این سخنان رئیس جمهوری ایران تا چه حد مبتنی بر واقعیات است. رضا علیجانی:
من فکر میکنم موضع اخیر آقای روحانی در رد مذاکره عمدتا از موضع یک کارگزار نظام هست تا یک کارشناس. چون آقای روحانی میشود گفت از اواخر دوره مجلسش یا از دوره‌ای که پایان جنگ بود، یعنی از سال 65 به بعد 66-67 تا حالا 3 دهه که برای خط سیری رو در سیاست خارجی داشته، از مجلس که جزء مجمع عقلا بوده، جزء بنیانگذارانش بوده و اون خواهان پایان جنگ بوده، از اون شعارهای آرمانی و رمانتیک کوتاه میاد تا حالا یه خط سیری داشته که در مسیر رئال پلیتیک و سیاست واقعی‌گرا حرکت کرده. در دوره انتخابات ریاست جمهوری هم در واقع میگفت ما باید با کت خدا کنار بشیم و اگه چرخ سانتریفیوژ میچرخه، چرخ اقتصاد کشور هم بچرخه. و وقتی برجام به نتیجه داشت میرسید، از نیاز به برجام‌های 2 و 3 نام میبرد. این نقطه چین رو کنار هم بذاریم، نشون میدی که حسن روحانی شبیه هاشمی رفسنجانی معتقد به مذاکره و تعامل با کشورهای مختلف هست. حالا اگه نگیم برای منافع ملی، حداقل برای منافع نظام. اما حالا با شرایطی ما مواجه هستیم که هرچند خروج ترامپ از برجام همانند خروجش از برخی پیمان نامه‌های تعهدات بین المللی دیگه نوعی زورگویی هست، نوعی در واقع ناهنجاری هست، اما به هر حال بخشی از همون رئال پلیتیک و واقعیتی است که آقای روحانی هم بهش اذعان داره. اما صورت مسئله فقط از اون طرف نیست، شاید بخشی که به سمت ایران برمیگره بخش مهمتری باشه. آقای خامنه‌ای بعد از برجام ورود شرکت‌های آمریکایی به ایران رو ممنوع کرد، جلوی برجام منطقه‌ای و برجام داخلی رو گرفت. یعنی گویی مذاکرات فقط در چارچوب هسته‌ای باید پیش بره. و وقتی هم که جلوی ورود شرکت‌های آمریکایی به ایران گرفته شد و منافعی نداشتند آمریکایی‌ها در ایران، این جاده رو هموار کرد که ترامپ که در سیاست داخلش می‌خواست همه دستاوردهای دولت آقای اوباما رو بی‌ارزش بکنه، به راحتی از برجام خارج بشه. بعد از اون هم خب به هر حال تحریم‌ها برخلاف گفته آقای خامنه‌ای در زندگی روزمره مردم تأثیراتی گذاشت و اعتراضاتی رو برانگیخت. البته این اعتراضات یا این بدانهای اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم‌ها نیست، ناشی از سوء مدیریت داخلی هم هست، اما در این حال تحریم‌ها نقش بسیار موثری داره و پس از این اعتراضات باز هم میل به مذاکره وجود داشت، میل به حل و فصل مشکلات با جامعه جهانی و به خصوص با بزرگترین قدرت اقتصادی جهان که آمریکا هست وجود داشت، تا اینکه چند روز پیش آقای خامنه‌ای در واقع با یک نقطه چینی از مغازه دیگه اعلام کرد که مذاکره ممنوع است و آقای روحانی هم امروز در واقع موضع آقای خامنه‌ای رو با یه زبان نرمتری داره تکرار میکنه و این موضع دیگه موضع کارشناسی نیست، موضع کارگزاری نظام و دنباله‌روی از موضع آقای خامنه‌ای است.
در همین حال که آقای روحانی این حرف رو میزنه، اگه به دو روز قبل برگردیم، صحبتایی رو میشنفیم از مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، که در اظهاراتی صریح گفت منشأ بحران امروز در ایران سیاستیه که جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا اتخاذ کرده. ایشون میگه ما وقتی پرچم آمریکا رو آتیش میزنیم، FATF رو رد میکنیم، باید بپذیریم که با آمریکا رو در رو خواهیم شد و باید هزینه اون رو بپردازیم. این کوتاه نیومدن سختی هایی داره و تقصیر به گفته ایشون حسن و حسین نیست، بلکه تقصیر سیاستی هستش که در پیش گرفتیم. خب هرچند این سخنان دو روز قبل بیان شده، ولی به هر حال نشونگر این هست که برخی مقامات جمهوری اسلامی به این باور رسیدن که به هر حال در عمل کرده خودشون ایراد وجود داشته. اما وقتی این باور رو با صحبت های امروز آقای روحانی مقایسه میکنیم، میبینیم برای ایشون و همینطور برای آیت الله خامنه‌ای در همچنان برای یک پاشنه میچرخه.
صحبت‌های آقای پزشکیان جدا از این که زبان حال بخش مهمی از مردم هست، زبان حال بخش مهمی از نیروهای دست‌اندرکار جمهوری اسلامی هم هست. مسئله مذاکره با آمریکا گویی در تفکر آقای خامنه‌ای یعنی سازش، در حالی که مذاکره میتواند از موضع منافع ملی باشه. در نگاه و از منظر آقای خامنه‌ای جهان به دو اردوگاه مقاومت و سازش تقسیم میشه و بین اینها هم هیچ گفتگویی وجود نداره. این خب یک نگرش سپری شده، منگرد شده و این نگرش عقب مانده است. علت همین هست که آقای خامنه‌ای هزینه‌شو نمی‌پردازه، هزینه‌شو ملت ایران دارن می‌پردازن. اقتصاد زبانش متفاوته، اقتصاد رو با ضرب و زور و بگیر و ببند نمیشه زبانش رو بست و قواعد خاص خودش رو داره و همچنان که در جنگ، در گروگانگیری، در پرونده هسته‌ای به صورت تأخیری و با پرداختن هزینه زیاد به هر حال به جام زهر و نرمش قهرمانان و امثال منتهی شد، این پرونده هم به همین سرانجام خواهد رسید و شاید حتی بدتر از اون برای قدرت آقای خامنه‌ای.
عزیزان، گفتگوی رادیو فردا همکارم شاهین بشیر رو میشنیدید با رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه. و ما خبرگزاری ها از تهران گزارش میدن که اسحاق جهانگیری، معاون حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، گفته است که آمریکا میکوشد تا دولت ایران را از طریق اعمال تحریم ها وادار به تسلیم کند. از طرفی دولت آمریکا میگوید که سیاست این کشور در قبال ایران بسیار روشن است. جمهوری اسلامی باید به فعالیت‌های به گفته آمریکا شریرانه خود پایان دهد. گزارش نادر صدیقی همکارمان را از واشنگتن بشنویم.
در حالی که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دشواری‌های موجود در ایران را ناشی از نارسایی‌های درونی می‌داند،
ما هم یک جاهای اشکال و نارسایی و نابسامانی در کارمون هست. اینجوری نیستش که ما هیچ اشکالی نداریم، هیچ مشکلی در کار ماها نیست، فقط دشمن خارجیش که داره. نه آقا.
اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهوری اسلامی، میگوید که آمریکا در پی تسلیم ایران از طریق اعمال تحریم هاست. خبرگزاری رویترز از قول خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده که اسحاق جهانگیری روز چهارشنبه تا یه سخنانی مدعی شده که ایالات متحده میکوشد تا با اعمال تحریم ها ایران را به عقب نشینی و تسلیم وادارد. ولی یک روز پیش از این سخنان دولت آمریکا یک بار دیگر تأکید کرد که سیاست واشنگتن در قبال تهران بسیار روشن است و بر سر آنها هم محکم ایستاده است. خانم هدر نوئرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در نشست خبری با نمایندگان مطبوعات گفت که ما در سیاست خود در ارتباط با ایران و نگرانی‌هایمان روشن بودیم. از جمله در مورد رفتار بد دولت ایران در گوشه و کنار جهان. او افزود که این تنها آمریکا نبوده که شاهد چنین رفتار زشتی از جانب ایران بوده و از آن آسیب دیده. بسیاری دیگر از کشورها نیز تجربه مشابهی داشتند. او افزود که در هر حال ایالات متحده در سیاست خود در قبال حکومت ایران و فعالیت‌های شریرانه آن محکم ایستاده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر هشدار داد که کشورهایی که به داد و ستد با ایران ادامه دهند مسئول نقض تحریم‌ها خواهند بود. خانم هدر نوئرت در مورد گفتگوی احتمالی با دولت ایران نیز گفت که ضرب العجلی در این کار وجود ندارد و فکر می‌کند که سیاست‌های واشنگتن در این مورد بسیار روشن بیان شده است. جلیل روشندل تحلیلگر امور سیاسی معتقد است که در برخورد با سیاست آمریکا در کادر رهبری جمهوری اسلامی دوگانگی آشکاری وجود دارد.
قضیه این استش که رهبر بعد از موضوع برجام و در واقع خروج آمریکا از برجام سعی می‌کنه که اصلا قضیه تأثیر آمریکا و ضرورت رابطه با آمریکا رو از صورت مسئله حذف بکنه و به همین دلیل استش که به خاطر مشکلاتی که مملکت باهاش روبرو هست بایستی بالاخره یک دلیلی و برهانی ارائه بشه، دلیلی باشه که رابطه پیدا نکنه با خروج آمریکا از برجام. به این طریق رهبری یک دلایل غیر واقعی پیدا میکنه، از جمله اینکه او رو به نوعی به حساب عملکرد غلط دولت بگذاره و یا اینکه عواملی رو که تأثیر کمتری داشتند عمده بکنه، یا اینکه پیش بینی بکنه که مثلا جنگ نمیشه، مذاکره هم نمی‌کنه. مملکت داره از هم میپاشه و راهش مذاکره است، اما ایشون نه اون خطر رو میبینه و نه حاضر به مذاکره است. در مقابل این رهیافت رهبری، مقامات دولتی هستند که به خصوص رئیس جمهور، وزرا و برخی از نمایندگان مجلس نگاه واقع بینانه تری دارند. در نتیجه اینکه ارزیابی دولت از تاثیر خروج از آمریکا از برجام و محدودیت های همکاری اروپا به نظر میاد که واقع گرایانه تر هست و میدونن که اقتصاد ایران قدرت خونسا کردن فشار تحریم ها رو نداره، حتی وقتی که اروپا فقط در چارچوب مسائل اقتصادی با ایران همکاری محدود میکنه. مردم در اینجا این دو موزه رو روبروی هم قرار میدن، یک قضاوت مقایسه‌ای دارن و بر اساس اون میبینید که در شعارهاشون، در رفتارهای اجتماعیشون این قضاوت رو شما میبینید. حالا چرا رهبر این موزه گیری رو میکنه؟ مسئله اصلی این استش که از آغاز جمهوری اسلامی اینها احساس کردن که وجود یک دشمن قوی خارجی میتونه به عنوان یک عامل ایجاد اتحاد در داخل به کار بره، به دلیل اینکه فکر میکنن اگر آمریکا رابطه برقرار بکنه با ایران، اون حرف هایی که به خصوص اخیراً در زمان آقای پومپئو مثلا زده شده، تغییرات رژیم از داخل، فروپاشی رژیم و غیره، واقعیت پیدا میکنه. یعنی حتی در این مورد هم بررسی نشده، صرفا یک برداشت احساسی هست و ضرورت این که ما یه دشمن داشته باشیم، حالا یه دشمنی در خارج باشه، یه لولویی باشه اونجا که ما مردم رو بترسونیم و تحت حاکمیت تمامیت‌های خودمون حفظشون بکنیم.
رسانه‌های آمریکایی و از جمله شبکه خبری ABC هم در انعکاس خبرهای مربوط به ایران تلویحاً به هماهنگی سازمان‌هایی مانند حزب الله لبنان با سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی اشاره دارند. شبکه ABC از قول شیخ حسن نصرالله، رهبر حزب الله، گفته است که تحریم‌های آمریکا علیه حکومت ایران تأثیر مهمی بر آن و بالمعال بر حزب الله نخواهد داشت.
گزارش همکار ما در واشنگتن نادر صدیقی رو میشنیدید. شما شنوندگان رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری و مجله‌های ما و همین گزارشی که الان شنیدید و پیش از اون با دیدگاه تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان آشنا میشید، اما دیدگاه‌های شما تحت هیچ شرایطی از دیدگاه‌های کارشناسان کمتر نیست و بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فردا بوده، هست و خواهد بود.
آقای خامنه‌ای، شما که میگین در قضیه دیما آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در این قضیه دست داشتن، چرا بهشون وای نزدید؟ شما کجا ازشان میرسید؟ مردم گوشنن مرد استاری.
پیام من برای سخنگوی قوه قضایی حکومت اسلامیه. ایشون گفتن اگر کسانی سخنانی بزنن که موجب یأس و ناامیدی و اضطراب مردم باشه، قوه قضاییه میتونه اونها رو تحت تعقیب قرار بده. باید بگم آقای عزیز، دیگه از حرف گذشته، دیگه صحبت کردن نیازی نیست. کارهایی که انجام شده یأس مردم رو به وجود آورده. اعمالی که جمهوری اسلامی انجام داده، حکومت شما انجام داده، ما رو به این حد رسونده. ولی اگر شما دنبال کسانی میگردید که مردم رو مایوس میکنن، میتونید برید سراغ آقای خامنه‌ای، میتونید برید سراغ سپاه پاسداران. شما اگه میخواد کسی تحقیق قرار بدید، اول خودتونید. بیت رهبری، تک تک آخوندان، نمایندگان مجلس، فرمانداری ها، استانداری ها، همه تون تحت تحقیق باید باشید، همه تون.
پیغامی داشتم برای آقای سردار قاسم سلیمانی، فرمانده کل سپاه قدس. جناب آقای سردار سلیمانی، اون روزی که اومدی و سخنرانی کردی و با افتخار سینت و جلو دادی و گفتی که در زاغه انبار مهمات کشور ایران به روی کشور برادر عراق باز است و آنان هرچه میخواهند میبرند بدون شمارش، بدون بازگشت، متوجه شدم که در لغتنامه شما کلمه ای به نام منافع ملی وجود ندارد. و اون روزی که گفتی که چه اشکالی دارد که ما پاسپورتمان در دنیا آخر باشد، باز هم دیدم عزت ملی را هم نمیشناسی. اما اکنون به خاطر پایین آمدن ارزش ریال در برابر دینار عراق، همان برادران عراقی ایران را یک کشوری میدانند که باید در آن به عیش و نوش و هرزگی بپردازند و دارن این کار را میکنند. تو را به خدا قسم دیگر شرف ملی را بشناس. تو را به شرافت دخترت قسم و نگو نمیدانی که در خوزستان چه میگذرد. اگر شرافتی دارید، سرتان را از زیر برف بیرون بیاورید و ببینید که شرف ما را هم دارید به تاراج می دهید. و در خاتمه همین آقای حیدر آبادی نخست وزیر عراق به خاطر منافع ملی کشورش در تحریم با آمریکا هم پیمان شد.
آقای خامنه‌ای میگن که در قضیه برجام اشتباه کرد و نباید اجازه مذاکره میداد و به اصرار دیگرون بوده. البته که خب ایشون قبل از آقای روحانی خودش اجازه مذاکرات داده بوده. حالا بر فرض مثال که بله ایشون متوجه شدن این برجام اشتباه بوده و قرارداد خوبی نبوده، خیلی خوب ایشون هم مثل آقای ترامپ راحت از برجام بزنن بیرون. ایشون که حرف آخر رو در نظام ایشون میزنن دیگه، خودشون اجازه مذاکره میدن، لغو میکنن اجازه، نمیدونم همه کار دست ایشون هست. اینا هم مثل آقای ترامپ دیگه، آقای این قرارداد خوبی نبود، بزنه بیرون دیگه، پس چرا هم تو قرارداد میمونیم؟ از اون طرف هم میگه نه، قرارداد بدی بود و پشیمونم و اشتباه کردم.
عزیزان نگید صداتون به جایی نمیرسه، نگید حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که فریاد رسی نیست و صداتون به جایی نمیرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 00420221122112 و تکرار میکنم 00420221122112. همچنین میتونید به از طریق تلگرام برامون پیام صوتی بفرستید و اون هم به همین اندازه در برنامه‌های ما جا خواهد داشت. و ما مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری کار ایران، از وجود شیرابه‌های فاضلاب در تمامی رودخانه‌های شمال کشور ایران خبر داده و میگوید بزرگترین مشکل در شمال ایران این است که نمیتوان این پسماندها را دفع کرد، بلکه باید سوزانده شوند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، در گفتگویی که با او داشتیم به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
اون وضعیت خاص این است که سفره آب زیرزمینی به نعمت و برکت دریای مازندران بالاست. در نتیجه شما هر چیزی رو مانند زباله نمیتونید دفع کنید، چون تو آب دفع میکنید. تو آب شما زباله رو دفع میکنید و نتیجهش مثلا یه چاه میکنن در فاصله 10 متریش و تمام اون زباله میاد توی سطل آبشون. و حتی اموات و مرده ها رو وقتی میخوان دفع بکنن، مرده رو در آب دفن میکنن. این مسئله هست. مانند نیورلینز در ایالات متحده نمیدونم تشریف بردید، اونها قبرستانشون بسیار تماشاییه به خاطر اینکه اموات رو توی سیمان میذارن، سفره آب زیرزمینی بالاست اونجا هم. منتها ما این کار نکردیم، به خاطر بالا بودن سفره آب زیرزمینی ما زباله هامون رو یک ابتکار بسیار بسیار مخرب به کار بردیم اینو در داخل جنگل با در ارتفاعات دفن میکنیم.
آقای کرم، پس شاید به همین دلیله که معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست میگه که در شمال میباید زباله ها حتما سوزانده بشن.
کاملا درسته. شیرابه زباله میگویند خبیثترین، کثیفترین و ملعونترین ترکیبی است که در دنیا وجود داره. دلیلش این است که اصلا حیات رو از بین میبره. اگر در جایی زباله انباشته بشه، به خصوص پروتئین های حیوانی، اینها تحت مراحل فساد شیرابه ای رو صادر میکنن که این میره داخل رودخانه میشه، حیات رو در رودخانه از بین میبره و نهایتا به دریای مازندران میرسه و اونجا هم حیات رو به طور کلی از بین میبره. لذا این رو بردن متاسفانه در یک ابتکار بسیار مخرب و خائنانه بالا میبرن در ارتفاعات در جنگل، اینو دفن میکنن. حساب بکنید که چه خسارتی به ریشه های درختان، به سفره آب زیرزمینی و به خود خاک وارد میشه در نتیجه ورود این شیرابه های سمی.
آقای کرم، از دیدگاه شما با زباله های شمال چه باید کرد؟
خانم، ما یه چیز رو فراموش کردیم. ما یک کشور غنی هستیم. به خدا به جای هزینه کردن برای یه موشک که میره بالا سوختش تمام میشه و سقوط میکنه در خلیج فارس عزیز، ما میتوانیم دستگاه های زباله سوز رو در شهرهای شمال بسازیم. در وسط شهر زوریخ یک زباله سوز هست که دودی که ازش متصاعد میشه باور بفرمایید بخار آبه و از طرفی 400 تا خانه و خانوار در اثر سوزاندن این زباله ها گرمای مثلا شوفاژ و حمامشون تامین میشه. این تکنولوژی ها در دسترس هستند و ما نیاز داریم مثلا برای سه استان سبز، گیلان و مازندران و گلستان، برای هر کدوم لااقل یکی دو دستگاه سوزاننده زباله رو ما به کار بگیریم.
آقای کرم، همین آقای معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از قضا به مسئله زباله سوزها هم اشاره میکنه و میگه که این چالش بین وزارت کشور و وزارت نیرو در شمال کشور هست، که میگه که برق تولید شده از زباله سوزها گرونتر از برق توزیعیه که من دارم، یعنی وزارت نیرو اینچنین میگه. بنابراین معتقده که برق تولید شده از زباله سوزها اصلا جنبه و توجیه اقتصادی براش نداره. به نظر شما این توجیه صحیحه؟
اصلا صحیح نیست. من خیلی تعجب میکنم وزارت نیرو با مسئولیتی که داره درست مثل بازار و یه دکان داره عمل میکنه. یعنی چی که توجیه اقتصادی نداره؟ وزارت نیرو قرار نیست که برای ما سوداوری بکنه، بلکه قرار هست که محیط زیست رو حفظ بکنه، از منابعی مانند آب، باد و یا خورشید انرژی بگیره. اسمش وزارت نیروست. حالا بالفرض اگر برقی که از سوختن زباله حادث میشه از نظر هزینه بیشتر باشه، وزارت نیرو یک رسالت مهمتری داره. این باید در جهت حفظ محیط زیست، حفظ طبیعت و حفظ سلامت مردم قدم برداره و فقط به فکر سوداوری نباشه. فرقی بین وزارت نیرو و بازار، ببینید با این کیفیتی که ما داریم از زباله ها استفاده می کنیم و یا اینکه استفاده نمی کنیم، در عمل ما اینها رو رها می کنیم در طبیعت، باعث پوسیدن ریشه درخت ها میشه، داخل رودخانه باعث از بین رفتن حیات میشه، در دریای مازندران باعث بالا رفتن اسیدیتی میشه، حیات رو از بین میبره، سلامت انسان هم در طرف دیگه قرار گرفته. از این طرف ما شیرابه زباله رو وارد سفره آب زیر زیرزمینی میکنیم، 1 کیلومتر پایین ترش چاه میزنیم و کشاورز برای شالیزارش ازش استفاده میکنه. ما به راستی داریم به قول سعدی یکی بر سر شاخ و بن میبرید. ما با سلامت مردم بازی میکنیم به خاطر توجیه نبودن اقتصاد سوختن زباله.
مسعود تجریشی معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران در گفتگو با ایلنا از وجود شیرابه‌های فاضلاب در تمامی رودخانه‌های شمال کشور خبر داده. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که شمال ایران دارای وضعیتی بس خاص است. و ما عزیزان، نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات محلی در استان بغلان در شمال افغانستان از مرگ 44 پلیس و سرباز در یک حمله مرگبار خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست خبریش در پاسخ به پرسشی در مورد موضع رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با گفتگو با آمریکا گفت که واشنگتن درباره اظهارات همه مقامات جهان اظهار نظر نمی‌کند. حسن روحانی میگوید ایران توانسته در جریان امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر امتیازهای خاص بگیرد. به گفته رئیس جمهوری ایران، بر اساس توافق بین کشورهای نیمه شمالی دریای خزر، سهم روسیه از این دریا 17% تعیین شده است. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه انتقادی در واکنش به امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر تأکید کرد که پاسداری از منافع ملی از موضع ضعف ممکن نیست. 120 کارگر کارخانه کامپرسورسازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه دستمزد خود اعتصاب و تجمع کردند. و بالاخره آن که عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، معتقد است استفاده از سایت‌های فیلتر شده‌ای همچون توییتر غیر قانونی نیست. با تصمیم قوه قضاییه ایران، نیروی بسیج سپاه پاسداران به عنوان ضابط قضاییه این قوه در برخورد با مسئله احتکار و مفاسد اقتصادی تعیین شده. یک روز پیش از اعلام این خبر، غلام حسین غیب پرور، فرمانده سازمان بسیج، از شناسایی 10 انبار کالاهای احتکار شده از سوی نیروهای بسیج در سراسر کشور خبر داد. این اقدامات در حالی است که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه خواستار رعایت قانون در برخورد با مفاسد اقتصادی شد. همکارم رضا جمالی گزارشی دارد در این باره.
رسانه‌های ایران روز چهارشنبه گزارش دادند که قوه قضاییه در تصمیمی نیروی بسیج سپاه پاسداران را به عنوان ضابط قضایی این قوه در برخورد با مسئله احتکار و گرانفروشی تعیین کرده است. یک روز پیش از اعلام این خبر، غلام حسین غیب پرور، فرمانده سازمان بسیج، نیز اعلام کرد در خصوص مقابله با آنچه محتکران و مفسدان اقتصادی خوانده به قوه قضاییه نامه نوشته و از آمادگی این نیرو برای همکاری با قوه قضاییه خبر داده است. غلام حسین غیب پرور گفت که دستورات لازم جهت شناسایی محتکران به تمام رده‌های سازمان بسیج ابلاغ شده است. بر پایه تعریف برخی مواد آیین دادرسی کیفری، ضابطان قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و برخی دیگر از وظایف ابلاغی از سوی دستگاه قضایی تصمیمات را اجرا می کنند. محمد حسین آغاسی، حقوقدان در تهران، در ارزیابی تصمیم قوه قضاییه در تعیین نیروی بسیج به عنوان ضابط قضایی به رادیو فردا این چنین می گوید:
موجب مقررات این قانون در موارد خاص و موردی میتونه قاضی مأموریت بده و این افراد به عنوان ضابط قضایی محسوب میشن. در همه مورد نه. مثلا پلیس در همه موارد ضابط قضایی هست و اگر با جرم مشهوری برخورد کرد میتونه اقدام قانونی بکنه. طبیعیه که برای همه موارد باید ضابط توجیه بشه، آموزش ببینن. در ابتدای انقلاب پلیس قضایی به این منظور آموزش دید و بعد منحل شد. در حال حاضر ما چنین دستور عملی نداریم. باید حتما در این مورد خاص و استثنایی که یک موضوع کاملا تخصصی هست حتما باید کسانی که به عنوان ضابط میخوان عمل بکنن آموزش‌های لازم رو ببینن. حتی پلیس هم به تنهایی نمیتونه این کارو بکنه و باید تحت آموزش لازم باشه تا مرتکب اشتباهات و در واقع شکستن حریم خصوصی افراد نشن.
فرمانده نیروی بسیج روز سه‌شنبه هفته جاری مدعی شد که نیروهای آن نهاد از 10 روز گذشته وارد فاز عملیاتی شدند و توانستند چندین انبار احتکار خودرو، برنج و لوازم ساختمانی را شناسایی و برخی سرشاخه‌های احتکار کالا را در کشور بازداشت کنند. غلام حسین قیپرور، فرمانده این نیرو، همچنین تهدید کرده که به زودی اسامی افرادی را که مفسدان اقتصادی خوانده افشا خواهد کرد. این اظهارات در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه نسبت به اقدامات خودسرانه در برخورد با مفاسد اقتصادی هشدار داد.
من خواهش من اینه اول برخورد بکنیم، اول عادلانه قضاوت بکنیم، اگر به نتیجه رسیدیم مجازات او رو اعمال بکنیم بعد اعلام کنیم. چرا به عکس ما کار میکنیم؟ مخصوصا اون جایی که حیثیت مردم در میانه. مشکل اقتصادی با بگیر ببند حل نمیشه. ممکنه بگیر ببندم یه گوشه‌ای لازم باشه.
این سخنان رئیس جمهوری ایران در حالی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و طیف نزدیک به او بسیاری از مشکلات اخیر اقتصادی در کشور را به ضعف مدیریتی دولت حسن روحانی نسبت دادند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، اقدامات اخیر قوه قضاییه در حوزه اقتصادی را با هدف نظامی کردن این حوزه ارزیابی می‌کند.
از ابتدا پیش بینی میشد که تشدید تحریم ها و افزایش نارضایتی های عمومی به افزایش فضای سرکوب، تشدید هرج و مرج انقلابی، افزایش قدرت جاهایی مثل سپاه یا قوه قضاییه منجر خواهد شد. منتها اتفاقاتی که در هفته‌های اخیر افتاده فراتر از این مسئله است. آیت الله خامنه ای و نهادهای تحت امرش ظاهرا تصمیم گرفتند دولت آقای روحانی رو به عنوان عروسک پشت ویترین نگه دارند، کاسه کوزه های تمام مشکلات رو سر او بشکنند و در این حال با تمام قوا از فضای ایجاد شده برای قبضه هرچه بیشتر اقتصاد ایران استفاده کنند. سیاست کلی جناح حاکم امنیتی کردن بیشتر اقتصاد ایران و تأمین بیشتر منافعش هست. این هیاهویی که روسا قوه قضاییه را انداخته، نامه آقای صادق لاریجانی، تهدیدات دادستان کل، آقای محسن یجعی علیه مسئولان دولتی، قبل از اینکه باعث مبارزه با فساد بشه باعث بست دامنه قدرت و اختیارات قوه قضاییه خواهد شد. ورود بسیج به حوزه مبارزه با مفاسد، حرفای سردار قیپرور هم قبل از اینکه هدفش مبارزه با احتکار باشه نظامی کردن حوزه اقتصاد هست. خب دست سپاه پاسداران که عملاً ابتکار عمل در دور زدن تحریم ها رو در اختیار خواهد گرفت. بنابراین محوری تشکیل میشه از سپاه پاسداران، قوه قضاییه، بسیج که نه تنها اقتصاد ایران رو امنیتی و میلیتاریزه میکنه بلکه تمام ابعاد اقتصاد ایران از واردات تا عمده فروشی و نهایتا خرده فروشی رو تحت انقیاد نهاد قدرت در میاره.
ورود بسیج به عنوان ضابط قضایی در حوزه اقتصادی در حالی است که پیشتر صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در اقدامی بحث برانگیز در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور 3 قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی شد. این درخواست نیز شنبه هفته جاری مورد موافقت آیت الله خامنه‌ای قرار گرفت. به گفته منتقدان این دستور آیت الله خامنه‌ای برخلاف قوانین قضایی جمهوری اسلامی درباره تجدید نظرخواهی احکام در دادگاه است، چرا که در آن حق محکومان برای تجدید نظرخواهی در این روند قضایی در نظر گرفته نشده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان، به ویژه اون دست از شما که در ایران و منطقه هستید و نیمه شب رو سپری می کنید با این مجله. در واکنش به انتقادات و اعتراضاتی که پس از اجلاس خزر درباره سهم ایران از این دریا مطرح شد، مقامات دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه تلاش کردند به این گزارش ها و خبرها پاسخ دهند و متضرر شدن ایران در میان 5 کشور ساحلی دریای خزر رو همگی اونها رد کردند. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
3 روز پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، در فاصله زمانی معادل 3 ساعت، 3 مقام رسمی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و رئیس دفتر ریاست جمهوری در مورد مفاد این کنوانسیون توضیح دادند. این سه مقام در شرایطی سکوت چند روزه خود را شکستند که در این مدت نه تنها اپوزیسیون خارج از کشور بلکه نیروهای منتقد داخل ایران نیز این قرارداد را به ضرر ایران دانسته و حتی آن را با قرارداد ترکمانچای مقایسه کردند. شاهزاده رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران در پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشت که پاسداری از منافع ملی از موضع ضعف ممکن نیست. نمونه‌های تاریخی این آموزه عقلایی و آزموده تجربی بسیارند. مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق نیز در واکنش به امضای این کنوانسیون گفت آب و خاک و فرهنگ و جان و دارایی مردم ایران برای مقامات جمهوری اسلامی ارزشی ندارد و آنها فقط به دنبال حفظ و بقای حکومت خود هستند. حسن روحانی اما در سخنان روز چهارشنبه خود در هیئت دولت مهمترین دستاورد این کنوانسیون را بخش امنیتی آن دانست و گفت هر کشتی که بخواهد در این دریا سیر کند از این پس حتما باید تحت پرچم یکی از 5 کشور ساحلی باشد. او ادعا کرد که پس از این توافق نامه دیگر آمریکا و کشورهای عضو ناتو نمیتوانند در آبهای خزر نیروی نظامی داشته باشند. حسین آریان کارشناس نظامی ساکن اسکاتلند اما میگوید که هرچند در این کنوانسیون حضور نظامی کشورهای دیگر ممنوع شده اما واقعیت جاری متفاوت است.
بیشتر کشورها سعی کردند که توان نظامی خودشون رو در دریای خزر افزایش بدن و روسیه در صدر قرار گرفته. ناوگانش خودش رو تقویت کرده، بزرگترین پایگاه دریاییش رو در بندر کاسپیسک در جنوب ماخاچقلعه مرکز داغستان داره تأسیس میکنه. ایران هم بر شمار یکانهای خودش در دریای خزر افزوده، نزدیک به 90 یکان شناور کوچک و بزرگ داره. قزاقستان هم همین کارو کرده، آذربایجان هم همین کارو کرده و این کشورها به اضافه ترکمنستان از ترکیه، از کره جنوبی، حتی از خود روسیه و در مورد آذربایجان از آمریکا و بالاخره دریافت موشک‌های ضد کشتی که آذربایجان دریافت کرده از اسرائیل توان خودشون رو تقویت کردن. این کشورهای خارجی به طور ظاهر در این کشورها حضور ندارن یا در دریای خزر، ولی دارن کمک میکنن که نیروی دریاییشون رو تقویت بکنن. در این حال که صحبت‌های آقای روحانی یک مایه‌ای از حقیقت داره ولی در عمل این گونه نیست.
همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با وبسایت خبری الف که روز چهارشنبه منتشر شد تکذیب کرد که ایران از حق خود کوتاه آمده است. او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه سهم ایران از 50% دریای خزر به 11% کاهش یافته گفت نخیر، در هیچ زمانی نه در گذشته 50% بوده و نه حالا 11% یا هر عدد دیگری است. این سخنان جواد ظریف در حالی مطرح شده که تا آخرین توافق‌های مطرح شده بر سر این کنوانسیون بحث بر سر همین ارقام بوده است. تورج عطابکی استاد دانشگاه در هلند و تحلیلگر مسائل روسیه و جمهوری‌های شوروی سابق میگوید
ایران نخست با گزینه 50-50 شروع کرد. خب این عملی نبود، گفتن که این زیاده خواهیه. بعد ایران گزینه حداقلی رو داد، یعنی یه خط مستقیم بین آستارا و بندر حسین قلی در شرق کشیده بشه و جنوب این خط در حقیقت مال ایران بشه. اگر این گزینه مورد قبول واقع میشد سهم ایران یه چیزی حدود 19%. خب اینم پذیرفته نشد. گزینه بعد تقسیم منابع این دریا به شکل مساوی بین 5 کشور بود. خب در این صورت سهم ایران 20% میشد. این رو هم قبول نکردن. بنابراین اومدن که این خط منصف رو مطرح کردن که بر اساس این ارتباط با طول ساحل هر کشوری استفاده از این منابع تعیین میشه. اگر این رو بخوان مطرح کنن که گویا تمام این اسناد منتشر شده اشراف بر این داره، سهم ایران بین 11.5 تا 13% و این در شرایطی که ایران در بدترین موقعیت‌های روابط بین الملل قرار داره، مطمئناً به نفع مردم ایران، به نفع مصالح ایران نخواهد بود.
واکنش یکباره سه عضو دولت به موضوع کنوانسیون حقوقی خزر پس از آن مطرح شد که قرار است هفته آینده محمد جواد ظریف به مجلس برود تا به ابهامات نمایندگان در این مورد پاسخ دهد. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه معتقد است که موضوع کنوانسیون خزر مسئله جدی برای دولت حسن روحانی نیست.
موضوع دریای خزر و رسیدن به یک توافق که حالا تا این مرحله کنوانسیون جلو اومده برای ایران ابعاد بهره برداری از منابع بستر و یا حتی خود دریا در اولویت نیست. ظاهرا مهمترین مسئله مسائل امنیتی در دریای خزر بوده. من فکر نمی کنم که این موضوع فقط مربوط به دولت باشه. کلان حاکمیت جمهوری اسلامی موضوع دریای خزر رو هیچ وقت در 20 سالی که مذاکرات در جریان بوده به صورت جدی پیگیری نکردند و به نظر هم نمیاد الان این موضوعی که مثلا آقای ظریف میره مجلس مشکل خیلی عمده‌ای برای دولت ایجاد بکنه، چون به نظر میاد که توافقاتی اگر هم بوده در سطح کلان حاکمیت و احتمالا خود آقای خامنه‌ای هم در جریان بوده. موضوع سوال از آقای رئیس جمهور هم طور مشخص که مطرح شده کمتر به این موضوع میپردازه و من فکر نمی‌کنم قضیه خیلی در اون قضیه سوال از رئیس جمهور تأثیری داشته باشه.
مسئولیت امضای این کنوانسیون در حالی بر دوش دولت حسن روحانی گذاشته شده که به گفته محمد ابراهیم رحیم‌پور مذاکره کننده پیشین ایران در امور دریای خزر، تصمیم گیری درباره سهم ایران در خزر از اختیارات آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
نوبت شما ورزش دوستانه. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و خبرهای ورزشی.
تیم ملی والیبال جوانان ایران در فینال مسابقات والیبال جام کنفدراسیون آسیایی در چین تایپه از قطر شکست خورد و از رسیدن به مقام قهرمانی باز ماند. ایران در شرایطی بازی را 3-2 به قطر باخت که 2-0 جلو بود. مسعود آرمات از کارشناسان والیبال ایران در گفتگو با شبکه خبر معتقد بود اشتباهات فردی باعث باخت ایران شد.
واقعا هیچ کس باورش نمی‌شد که ما به قطر رو ببازیم. موقع یه بازی خیلی ساده ما رو بادل اشتباه کردن و اشتباهات فردی ما هر دو هم بیشتر می‌شد که این باعث باخت ما شد.
9 کشور در مسابقات والیبال جام کنفدراسیون آسیایی شرکت داشتند. والیبال ایران پیش از این 3 بار قهرمان آسیا شده بود. در فاصله 3 روز به گشایش رسمی بازی‌های آسیایی جاکارتا، ایران مسابقات مقدماتی در 2 رشته را با مساوی و برد آغاز کرد. تیم ملی فوتبال زیر 23 سال ایران در 1 پیکار 90 دقیقه‌ای در برابر عربستان بدون گل 0-0 مساوی کرد. ایران در گروه 6 مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی با عربستان، کره شمالی و میانمار همگروه است و فردا جمعه با کره شمالی بازی خواهد داشت. روز چهارشنبه کره و میانمار هم مساوی کردند. در رشته هندبال بازی‌های آسیایی اما ایران با اختلاف زیاد تیم هندبال مالزی را برد. نتیجه 55-11 به سود ایران. بازی بعدی تیم هندبال ایران مقابل قطر است و به احتمال زیاد ایران و قطر از این گروه به دور بعد راه خواهند یافت. در ایران لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 4 خود را امروز پنجشنبه با 4 مسابقه آغاز می‌کند. 3 بازی ساعت 8:30 شب خواهد بود. در استان بوشهر تیم پارس جنوبی جم میزبان استقلال تهران است. در تهران پیکان و گسترش فولاد تبریز بازی دارند و در اهواز فولاد خوزستان با نساجی مازندران. اما پیش از این 3 بازی ساعت 6:30 بعد از ظهر دیدار سپیدرود رشت با پدیده مشهد در رشت برگزار خواهد شد. سپیدرود بعد از شرایط بحرانی 2 هفته گذشته و رفتن خداداد عزیزی فعلا سهیل حقشناس را به عنوان مربی در خدمت گرفته. وی این اعتراض ها و شرایط پرتنش در رشت را اتفاقات فوتبالی می نامد.
امیدوارم ما هم فردا بتونیم شایستگی های خودمون نشون بدیم و بعد از اون اتفاقی که دو هفته قبل در مقابل بازی سپاهان توی رشت افتاد نشون بدیم که اینها اتفاقات فوتبال بوده و ما میتونیم خیلی بیشتر از این جایگاه بهتری کسب کنیم.
یحیی گل محمدی سرمربی پدیده مشهد معتقد است در بازی امروز پنجشنبه با سپیدرود تیمش شرایط سختی خواهد داشت و در برابر یک جو سنگین قرار میگیرد.
مقابل تیمی قرار داریم که با هواداره زیاد خودش در صورت در صدد جبران نتایج گذشته شده و این کار ما رو قطعا سخت خواهد کرد. جو سنگینی رو فردا ما باید تجربه کنیم.
مسابقه در رشت برگزار می شود. پدیده بعد از پرسپولیس دوم است و سپیدرود ته جدول یعنی 16. 4 بازی هم می ماند برای روز جمعه. و سوپرکاپ اروپا میان دو تیم اسپانیایی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید ساعتی پیش در شهر تالین مرکز استونی آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد.
حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران در همه این سالها بوده. عزیزان نوبت میرسه به برنامه صحنه. برنامه هفتگی صحنه فرصت داریم که یا شانس دوباره‌ای داریم برای شنیدنش کاریست از بابک غفوری‌آذر. عزیزان تکرار میکنم که هیچ چیز غیر ممکن نیست الا غیر ممکن. در نتیجه هر آنچه که بخواهید انجام شدنی است. پویا، پایدار، پیروز و سربلند باشید و حتما سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و تازه ترین خبرها رو اونجا بیابید و کاملتر از اونچه که در رادیو میشنوید اونجا بخوانید. عزیزان خدا نگهدارتون.
صحنه نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه ای از مجله هفتگی صحنه را از این لحظه من بابک غفوری آذر همراه شما علاقمندان سینما و تئاتر آغاز می کنم. در این شماره موضوع ورود پولهای مشکوک به سینما را بررسی می کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
کانون کارگردانان سینمای ایران هفته گذشته با انتشار بیانیه‌ای نسبت به ورود آنچه سرمایه‌های مشکوک به سینما خواند هشدار داد و گفت این سرمایه‌ها با تغییر مناسبات تولید حیات سینمای ایران را در خطر قرار داده است. انتشار این بیانیه موضوعی را که چند سالی است از مسائل مهم مطرح در لایه‌های زیرین سینما ایران بوده به سطح اول رسانه‌ها برد. در این بیانیه گفته شده اهالی سینما ایران ناظر ورود پول‌های کلانی از منابع نامشخص و بعضاً دارای شبهه به حیطه اقتصاد سینمای ایران هستند. با اینکه این بیانیه صریح‌ترین موضع‌گیری یکی از مهمترین نهادهای صنفی سینما ایران نسبت به موضوعی محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر روند تولید و عرضه فیلم‌ها در ایران را تغییر داده است، اما همچنان در آن اشاره مشخصی به صاحبان این سرمایه‌های مشکوک و دریافت کنندگان آن نشده است. در محافل رسانه‌ای و فرهنگی ایران از پول‌های مشکوک به عنوان منابع یاد می‌شود که از فعالیت‌های نامشخص خارج از حوزه فرهنگ و هنر توسط افرادی بی‌سابقه در این حوزه وارد امور هنری می‌شود. درباره ماهیت تأمین کننده پول‌هایی که مشکوک نامیده می‌شوند نظرات مختلفی مطرح است. گروهی این پول‌ها را محصول فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های سایه‌ای اقتصاد ایران می‌دانند. ابوالحسن داوودی نویسنده و کارگردان سینما ایران که هم اکنون فیلم هزار پا با کارگردانی او بر پرده سینما هاست درباره ماهیت این پول‌ها چنین می‌گوید:
معمولا ماهیت متفاوتی داره این سرمایه هایی رو که ما میشنویم که حالا بعضا اختلاس میشه یا به هر حال به شکلایی به عنوان پول سیاه مطرح میشه. یعنی پولایی که وارد میشه خیلی از کسانی که حالا به هر شکلی پولدار شدن یا در ارتباط با ازای قدرت هست یا قدرت های اقتصادی هرچی که هستن، به هر حال اینا وقتی سعی میکنن که بیشتر به عنوان یه هابی هم وارد سینما بشن، کلن با سرمایه های نامعقولی که وارد سینما میکنن نظم و تعادل اقتصاد سینما رو به هم میزنن. اتفاقا در خیلی از موارد اشکالاتی به وجود میاد و از جانب دوستان خودمون هست. که بعضا این پولا رو میپذیرن و باعث میشن که سیر اصطلاح گردش سرمایه در سینما از اعتدال خارج بشه.
آقای داوودی ورود این پولها را منطبق بر شرایط کلی حاکم بر اقتصاد و جامعه ایران میداند.
این اتفاقی که توی سینما ایران توی این چند سال اخیر داره میفته خیلی متفاوت از شرایط اقتصادی که توی کشور هست نیست و خب گرچه ما مثلا به عنوان سینماگر خب خیلی از مشکلاتش رو احساس کردیم و تأثیرش رو هم توی تولیداتمون توی سخت کردن و گران کردن تولیداتمون گذاشته، ولی واقعا این میزان به دلیل اینکه سینمای ایران به شدت توی ویترین هستش و همه چیزش خیلی از جاهای دیگه و به اصطلاح حوزه‌های دیگه‌ای که سرمایه درش وجود داره خیلی روشن‌تر و شفاف‌تر هست، خیلی سریع‌تر بروز میکنه و خبراش میاد و به هر حال هو و جنجال در موردش میشه، ولی واقعیتش اینه که این میزان سرمایه‌ای که توی سینما هست، حالا چه تمیزش چه کثیفش، اصلا در مورد حوزه‌های دیگه و اتفاقاتی که در حوزه‌های دیگه میفته اصلا رقمی نیستش که بشه حتی گفت قابل توجه. فقط مسئله‌اش اینه که این تأثیر خودش رو به هر حال روی تولیدات مستقل میذاره.
موضوع ورود پول‌های مشکوک به سینما اولین بار با فعال شدن بابک زنجانی سرمایه‌گذار ایرانی در زمینه فیلمسازی مطرح شد. آقای زنجانی که درباره منابع سرمایه‌های در اختیارش هنوز هم ابهام‌هایی وجود دارد، ابتدا با سرمایه‌گذاری در تولید فیلم هیچ کجا هیچ کس ساخته ابراهیم شیبانی وارد سینما شد و پس از آن با تأمین سرمایه فیلم 13 ساخته هومن سیدی عملاً به نامی فعال در سینما تبدیل شد. او با راه اندازی دفتر سورنت فیلم و ورود تجهیزات فیلمسازی مانند دوربین و ستهای تدوین نخستین قدم‌ها را برای تبدیل به قطبی تولیدی در سینما برداشت، اما در زمانی که تولید فیلم نقشه‌نگار ساخته علی عطشانی را پیش می‌برد بازداشت شد و دفترش نیز با وجود برخی تلاش‌ها از فعالیت باز ماند. بعد از بابک زنجانی اما تولید سریال شهرزاد با هزینه قابل توجه و پرداخت دستمزدهای کم سابقه باعث شد تا موضوع پول‌های مشکوک وارد مرحله تازه‌ای شود. محمد امامی و هادی رضوی به عنوان سرمایه‌گذاران این سریال تبدیل به نام‌های پرتکرار در محافل فرهنگی و رسانه‌ای ایران شدند. آقای رضوی که داماد محمد شریعت‌مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران است در تولید فصل‌های بعدی شهرزاد همکاری نکرد، اما محمد امامی با وجود تمام شایبه‌های مطرح شده درباره منابع در اختیارش به تولید این سریال ادامه داد و با خرید مؤسسه تصویرگستر پاسارگاد تبدیل به نامی مورد توجه نزد سینماگران شد. نام آقای امامی به عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح و خبرهایی از بازداشت و ممنوع خروجیش منتشر شد، اما تمام این اتفاقات که بدون توضیحات روشنی نیز رخ می‌داد باعث توقف فعالیت‌های آقای امامی در سینما و محصولات مربوط به شبکه نمایش خانگی نشد. درباره دلایل ورود این نوع پول‌ها به سینما دلایل مختلفی مطرح می‌شود. برخی از تلاش برای پولشویی این منابع توسط صاحبانشان صحبت می‌کنند و گروهی دیگر نیز حضور دارندگان این پول‌ها در محافل هنری و همنشینی با چهره‌های شناخته شده عامل اصلی ورود آنها به سینما می‌دانند. ابوالحسن داوودی از طرفداران دلیل دوم است و ماهیت پولشویی را در این زمینه رد می‌کند.
حوزه سینما خیلی کوچیک‌تر از اون هست، گرچه به لحاظ فرهنگی تأثیر گذاره اما خیلی کوچیک‌تر از اون هست که بخواد به لحاظ مالی مفری باشه برای پولشویی و وارد شدن خیلی جدی و سیستمی و سازمان یافته پولی که بیاد از این عبور بکنه، از این گذرگاه عبور بکنه و تبدیل بشه به پول تامین.
در بیانیه کانون کارگردانان سینما ایران گفته شده که نتیجه مستقیم و مخرب حضور این منابع مادی بی حد و مرز به ارتقای بی منطق و کنترل نشده بودجه های ساخت فیلم ها و به خصوص بودجه ساخت مجموعه های داستانی در قالب شبکه های نمایش خانگی منجر شده است. ابوالحسن داوودی دلایل جذابیت شبکه نمایش خانگی برای جذب سرمایه های مشکوک را چنین توضیح می دهد.
برای که گردش سرمایه بیشتری درش وجود داره و مخاطب بیشتری هم وجود داره و به همین دلیل این میزان خب اونجا نسبت به سینما که محل نمایش کمتری داره خب بیشتر میتونه این گردش اتفاق بیفته.
در تازه‌ترین موارد از حضور پول‌های مشکوک در سینما در ماه‌های اخیر تولید فیلمی به نام ما همه با هم هستیم به کارگردانی کمال تبریزی و تهیه کنندگی رضا میرکریمی خبرساز بوده است. این فیلم با حضور جمع گسترده‌ای از بازیگران سینما ایران چون محمد رضا گلزار، مهران مدیری، لیلا حاتمی، جواد عزتی و هانیه توسلی با پرداخت دستمزدهای رکوردشکن به عنوان نمونه تازه‌ای از جذب پول‌های مشکوک نام برده شده است. ابوالحسن داوودی درباره چگونگی تاثیرگذاری این منابع بر روند تولید سینما چنین می‌گوید:
یه محصولی تولید میشه که پشتش میبینیم تهیه کننده و کارگردان خیلی معقولی هم هست، ولی یک دفعه دستمزدهایی مطرح میشه توی این فیلم که به شدت نجومیه و نسبت به دستمزدهای قبلی همون گروهی که کار کردن مثلا رشد چند برابری داره. این اولین خسارتی که به وجود میاره برای تولیدات بلافاصله بعد از اونه که بعد انجام بشن. یعنی منی که مثلا میخوام بعد از اون فیلم بسازم، اگه به بازیگرم 100 میلیون دادم، حالا یه دفعه میبینم مثلا رقمای 500-600 میلیونی به همون پرداخت شده، طبعا هر چقدر هم به من لطف داشته باشه دیگه نمیتونه با رقم قبلی حتی دو برابرش وارد پروسه بشه.
با گسترده شدن ابعاد تزریق پول‌های مشکوک به سینما ایران، برخی از جهت‌دار بودن مضامین برخی فیلم‌های تولید شده با این سرمایه‌ها صحبت می‌کنند، اما ابوالحسن داوودی از مخالفان این دیدگاه است.
من خیلی اهل این نیستم که فکر کنم همه چیز بر اساس تئوری توطئه شکل میگیره. واقعیتش اینه که این جریان ملهم از یک بیماری کلی هستش که توی اقتصاد و سیاست ما وجود داره و تاثیرش رو همه حوزه ها میذاره، مثل جمله حوزه سینما. هنوز من به شخص یک حرکت سازمانی یافته پشت این ندیدم که حالا مثلا یه سازمان فکری بخواد این کار رو انجام بده، ولی خود به خود این اتفاق افتاده، تاثیر منفیش رو هم گذاشته.
به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.